بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بین القضات حمدانی در فصل 62 سبدت الحقایق چه نیکو فرموده است: علوم الانبیاء لدنیتون، فمن کان علمه مستفادن من الکتب و المعلمین فلیس هو من ورثت الانبیاء فی علمه ذاک الا من طریق توسع فی العبارت عن لفظ میراث. از این که این فرمایش را دارن از عین القضات نقل می فرماین برای این که زمینه بشه برای القا یک مطلبی در پیرامون واقعه 22 که همچون نیست همیشه علم از ناحیه تعلیم و تدریس و درس و بحث مدرسه به دست بیاد، یا اینکه از راه محاسبات علمی باید صور معلومات برای انسان حاصل بشه، همین طوری که جناب سید ابن طاووس هم فرموده بودن که میشه که خداوند بندگانش را از راه‌های شناخت علم معرفت عطا بفرماید که به غیر از راه‌های متعارف عمومی باشه. عموم مثلا میخوان اول ماه را بفهمن، یا باید هوا افق زلال باشه، صاف باشه، خودشون برن با چشم ظاهری مشاهده کنن، و یا اینکه باید به صورت منجم استخراج کنن اول ماه را، یا بر اساس استخاره بتونن به اول ماه پی ببرن، یا به قول کسانی که اهل عدد هستن راه پیدا کنن، یا اینکه در خواب ببینن. اما همچنیست که دانایی و علم انسان از این راه ها فقط حاصل بشه، که تازه این راه ها اگرم حاصل بشه علم فکریه، علم فکریه به این معنا از وراثت علم انبیاء علیه السلام نیست، چه اینکه هیچ یک از انبیاء و ائمه علیهم السلام راه اول ما فهمیدنشون را از راه استخراج به دست نیاوردن که علم فکری است. نه اینکه راه استخراج راه خوب نیست، خوب هست، اما کسی که صاحب نفس مکتفی است بهتر از اینها و بالاتر از اینها میتواند علم پیدا کند. چرا از راه علم فکری بالا بره و حال این که برای او مرتبه فوق علم فکری، بلکه مقام حدس و بالاتر از مقام حدس مقام جذبه و فوق مقام جذبه مقام امره، اینه که هرگز در این امور ظاهریه خودشون را محدود نمی فرماید. برای همین بود که اگر در تاریخ میبینید راجع به وقایع و حوادث حرفایی را بعضی ها میزنن که شاید آدم فرمایشاتشون را بره در کتابهای تاریخی بگرده پیدا نمی کنه، باید سریع دست رد به سینه اونها نزد، تثبت به خرج آورد. شاید این بنده خدا از یک راه های دیگری توانسته این دانش را، این علم را به دست بیاره، چون راه نبوت انبائی که بسته نشد، آقا نبوت تشریعیه منقطع شد، نبوت انبائی که الان در چند سطر بعد بهش میرسیم، یه توضیح کوتاهی عرض میکنیم، آدرس میدیم، این راه برای همیشه هم بازه که هر کسی بتواند این راه را طی کند، انشالله حقایق بر جان او مکشوف میشه. اینه که تو این واقع فرمودن تو توجه نشسته بودیم، دیدیم که ماه در آسمان منخسف شده، از او حال که در آمدیم رفتیم دیدیم آه ماه خسوف داره، راه آگاهی به ظواهر عالم به باطن عالم پس مختص به راه‌های علمی و راه‌های فکری و اینا نیست، از راه نبوت انبائی برای همه راه بازه و اتفاقا این راه نبوت انبائی هست که انسان با داشتن این علم به عنوان ورثه انبیا میشه که الان از عین القضات همدانی دارن فرمایشی نقل میفرماین. عین القضات خیلی بزرگ مرد عارفی بود از اهل همدان، قبل از جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بودند. من بنده خدا به سرنوشت بسیار عاقبت تلخی دچار شده، متاسفانه هم لباسی های اهل زمان او نمی توانستن فضائل این مرد را تحمل کنن و مردم رو بر علیه او شوراندن، خانه او رو سنگ باران کردن و کافرش شناختن، بدبینی بین مردم درست کردن تا جایی که زمینه رو که آماده کردن اون آخونده سر محلشون که در مسجد نماز جماعت میخوند و مردم رو بر علیه او میشوروند، شبی بعد از نماز جماعت مردم بیچاره را، عوام را که حالیشون نمیشد، ایشون با این کارش اونها رو تهیج کرده، گفته که ایشون کافر هست باید او رو کشت، طوری کرد که بعد از نماز مغرب عشایش تو یکی از مساجد همدان بعد از نماز مردم رو تحریک کرد، پا شدن جمعیت آمدن با خود اون آقای امام جماعت و دم در جناب مرحوم عین القضات همدانی، با خودشون حسیر آوردن، کبریت و نفت آوردن، در زدن، ایشون هم تشریف آوردن دم در که ببینن کی هست، تا در رو باز کردن دیگه مهلتش ندادن، او را از دروازه بیرون درون حیات بیرون کشوندن، چی هست، حرفتون چی شده، چرا جمع شدید، دیگه مهلت حرف زدن و سوال و جواب ندادن. و ایشون این انسان الهی قرآنی خون دل خورده را و امر مبارک همایون اعلی حضرت مطلق روزگار او را طلای حسیر پیچوندن و نفت زدن روش و آتش کشیدن و دم در او را خاکسترش کردن و خاکسترش را برباد دادن که باید اینجوری با ایشون برخورد کرد. بنده خدا را خیلی کتاب های سنگینی داره، چند تا کتاب ازشون چاپ شده، من جمله این زبدت الحقایق چاپ شده، نامه های عین القضات همدانی در دو جلد چاپ شده، مرحوم جناب شیخ اکبر محی الدین به اون عظمت در فتوحات از ایشون مطالب نقل میکنه از عین القضات، چقدر آدم قوی بود که شیخ اکبر برداره باج میده ازشون حرف نقل میکنه، و چه آدم بسیار قوی بود که مرحوم صدر متعلهین در اسوار ازشون حرف نقل میکنه، آدم خیلی بزرگواری بودن. یه همچین سرنوشتی دست یک جاهل نفهم گرفتار شد. چی هم بود با اون مقامش، با اون حالش، هیچ نخواستن برای این امور ذهنشون رو مشغول کنن، اصلا در این فکرم نیفتاد که خب بله با این همه دشمن داریم در میزنن، چرا همینجور بریم در رو باز کنیم، در رو باز نکنیم، زن و بچه رو بفرستیم دیگه، چقدر در حضور و هیمان بود که به این فکرها نیفتاد، اصلا خودش رو مشغولم نکرد، یا اگرم افتاده باشه خب طبیعت نظام هستی، در زدم آمین در رو باز میکنیم ببینیم، کوبنده در کیه جواب میدیم. به این سرنوشت دچار شدن. ایشون ضرر نکرده، اونها ضرر کردن. خدا رحمت کنه مرحوم کبوتر آهنگی همدان را. اینها که علومشون علوم ارثیه هست، از مقام شریف ولایت و صاحبان عصمت از مشکات جانشون بهره میگیرن، و اونهایی که علومشون یک عمر با همین کتاب باز کردن و نمیدونم مطالعه کردن ها به دست میاره، با هم دیگر تفاوت دارن. خلاصه اونجوری که باید به هم بخورن نمیخورن. مرحوم عاشق جعفر کبوتر آهنگی خیلی آدم بزرگ، مرد فقیه، دانشمند، مجتهد، عارف، مفسر، فیلسوف، خیلی آدم قوی که بر لمعه شرح لمعه حواشی دارن، این لمعه های رحلی قدیمی که گوشه هایش حواشی نوشته، گاهی نوشته شیخ جعفر، گاهی نوشته کبوتر، گاهی نوشته آهنگی، گاهی نوشته کبوتر آهنگی، اینا همه همی آقا هستن. شما از محشین برلوم است و خیلی حواشیش حواشی سنگین برلوم است. متاسفانه موقعی که لوم اینها آقایون درس میگن کمتر به حواشیشون توجه میکنن، اما آدم خیلی قوی از محشین بزرگوار شرح لوم است. حالا اگر عزیزانی جمعه میخونید یا انشالله لمعه تدریس میکنید، حواشیشون رو ببینید، ببینید چقدر پرحرفه و چقدر از جنبه علمی سطح بالاست. ایشون اهل کبوتر آهنگ همدانه، روستایی منطقه، و اونجا هم باز همینجور ایشون در یه رساله مجذوبیه‌ای داره. چقدر پر عمق این رساله، کتاب چقدر سنگینه، فهمش چقدر دشواره، که متاسفانه اونجا هم یه تعدادی از هملباسی ها بر علیه او مردم رو شورانده که ایشون عارف است و باید او رو تردش کرد و کافر و نجس است، از این فرمایشاتی که متاسفانه همیشه بود و الان هم هست و شاید بدتر از دیروز یا مشابه دیروز. ایشون سکوت کرد، هیچ حرفی مطلقا نزد. اونا کاری کردن که مردم را سر منبرها و جلسات اینها شوروندن، طوری که جمع کردن مردم را آوردن دور خانه او را گرفتن و خونش را سنگسار کردن، و ایشون هیچ حرفی نزد اصلا، ساکت ساکت، تا کم کم خداوند دل مردم رو آگاه کرد. خب این همه این طرفی ها ما رو تهیج کردن، ما بر علیه ایشون رفتیم سنگسار کردیم، خونش رو سنگسار کردیم، ایشون هیچ حرف نزده. و اینا یواش یواش مردم متنبه شدن، از اونا دست برداشتن به جنابه کبوتر آهنگی رو آوردن که ایشونم باز به این مردم تن نداد. یا مردمی که یه روز دنبال این میگردن، روزی دنبال اون میگردن، اینا معلوم نیست عاقبت کارشون چیه. و خلاصه این بیت شعر رو میخون، فرمود که به خاموشی ببستم من دهان هرزگویان را، دو لب برهم نهادم کار شمشیر دودم کردم. مرحوم کبوتر آهنگی از این وقایع حوادث فراوان در طول تاریخ پیش آمده. سر مرحوم کبوتر آهنگی دیگران یکی دوتا نبود بندگان خدا، خیلی دچار جهلا شده بودن. آقا تو الهی نامه یک تعبیری داره که خدایا حرفی ندارم، قیامتم اگه میخوای ما رو تو جهنم و عذابم بگذاری بگذار، اما فقط تنها استدعای من اینه که دیگه یک جاهل اونجا با من هم جهنمی نشه، با هم دیگر یک جا نباشیم، که من حوصله جاهل ندارم، احمقها رو حوصله شو ندارم. حالا آتش رو آدم حرفی نداره، تا در خدمت آتش باشی بهتره که تا کنار جاهل و احمق به سر ببره. داد از دست جاهلا. الان تعبیر این آقا اینه که علوم الانبیاء لدنیتون، انبیاء علمشون لدنه، لدن همینجوری که از عربی میخونیم یعنی اند، نزد. لدن یعنی علم لدنی، علم اندی، علمی که نزد حق متعاینا مستقیما علم را در نزد حق میآموزن، میگیرن. معلم مستقلشون و متصل دائمیشون خداست. ولذا علوم انبیای جوری است، ازا شاعن علمو، علمو هستن. فمن کانه علمهو مستفادن من الکتب و المعلمی، کسی که علمش مستفاد از کتابها و معلمها باشه، فلیسه هو من فرست الانبیاء فی علمهی زاکه الا من طریق توسل. این شخص با این علم تحصیلی از ناحیه کتاب و معلم ظاهری، این شخص از ورثه انبیا در این علمش نیست. کسی که علمش به عنوان علم ارثی از انبیا هست، این را از طریق کتاب و خوندن و اینها به دست نمیاره. اینها را عالم به ورثه علم انبیا نمیگیم، الا من طریق توسع فل عبارتیان لفظ المیراث، مگر اینکه از باب توسع در تعبیر بخواهیم بر سر این گونه از آقایان لفظ میراث را بر سر علمیشون لفظ میراث را بگذاریم، بگیم خب حالا یک کسی که از ناحیه کتاب خوندن، استاد دیدن ظاهری مقدار علمی به دست آورده، ایشون علمش میراث علم انبیاست. همین توسعه در تعبیر میگیم ایشون میراث، علمش میراثه، وگرنه حقیقتا علم ارثی این نیست. و علوم الانبیا لا تستفادو، لا تستفادو الا من الله عز و جل. انبیا علمشون فقط از ناحیه خدا استفاده میشه، نه از غیر حق متعال. کما قاله که خود قرآن هم فرمون، و رب و کل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، که خداوند که رب اکرم هست به واسطه یه قلم که عقل اول است و اون حقیقتی است که اذا کان العقل کان الاشیاء، یا اول شیء اول ما خلق خلق الله و القلم، اون حقیقت، اون حقیقت که خداوند به واسطه اون قلم انسان رو به اون چه که نمیدونه تعلیمش میده. اونجوری میشه علم انبیا که معلم حقیقی مستقیم انبیا حق متعاله. خب این رو فرمود علوم انبیا لدنیه. یک مقدم، کسی که علمش از راه کتاب و معلم و درس و بحث عادی به دست بیاید، این علم در حقیقت اسم میراث رو نمیشه روش گذاشت، مگر از باب توسع در تعبیر بگذاریم. این دوتا مقدمه. و علوم انبیا هم فقط از حق متعال حاصل میشه، این سه مقدمه. نتیجه میگیریم که پس بنابراین علوم انبیا لدنیه و علوم کسانی که مثل انبیا به دست نمیارن علم فکریست و لدنی نیست. حالا سوال پیش میاد که آقا اگر اینه پس ما چه کنی؟ ما تا کی سر سفره این اون پس بشینی؟ به تعبیر آقا در الهی نامم دارن که بارلاها تا کی در علم سر سفره این و اون بشینیم و هی کتاب اینو بخون کتاب اونو بخون، کی میشه که از جدول وجودی خودمون از محضر تو علم بگیریم؟ تا کی گدای سر سفره این و اون باشیم؟ حالا بسیار خوب، نه این که این تحصیل علم بد باشه، خوبه، اگر انسان جان پاک داشته باشه تحصیل علم مقدمه خوبی است، اما به هر حال همت انسان باید بیش از اینا باشه تا که گدایی کنیم، چاله چوله بکنیم و از اینجا و اونجا یه مقداری آب فراهم کنیم، از این کتاب یه ظرف آب بگیریم، از اون کتاب، از این معلم، از اون استاد، از این درس، از او درس، تا که اینجوری و گدایی کنیم. بار الله چجور میشه یه وقتی چاه خود جان ما آبدار بشه که دیگه از این ور اون ور نریم آب بیاریم توی چاه خودمون بریزیم که در طی زندگی ازش استفاده کنیم. اون خوبه، این نه این که بد باشه، اما اصل اونه. حالا که اصل اینه میفرماد ولا تظنن ان تعلیم الحق یختص به نبی فقط، همچو گمانم نکن که این علمی که انبیا از حق متعال تعلیم میگیرن فقط اختصاصی وقف خاص انبیا است، هیچ کس دیگر رو خدا نمیده. نه خیر، جناب علی هم راه بیفتی همینه به ما میفرمان. اینجوری گمان نکن که تعلیم حق مختص به نبی فقطه. چرا؟ برای اینکه قال الله تعالی و اتقوا الله و یعلمکم الله، شما تقوا داشته باشید خدا شما رو تعلیم میده. پس راه تعلیم علم لدنی هم بازه. و کل من وصل فی سلوکهی الى حقیقت تقوا فلابد ان یعلمه الله ما لم یعلم، هر کسی که در سلوکش در مسیر ریاضت الهیش به حقیقت تقوا نائل بشه، برای حق متعار حتمیست که او را که نمیداند تعلیمش بده. لابد، حتمیه، تعلیم میدن. و یکونو معهو، یعنی برای حق متعال هم این ناچاره که با این شخص باشه، با اون معیت داشته باشه. و یکونو اون الله معهو، با یه همچو کسی که به حقیقت تقوا رسیده باشه. کما قال، چه اینکه خودشم در قرآن خداوند فرمود ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، که خدا با اونایی است که تقوا داشته باشند و همچنین با اونایی است که اونها محسن باشند، به مقام شریف احسان رسیده باشند، که احسان درجاتی داره. مهمترین درجه انسان شهود مستقیم حق متعاله. این فرمایش جناب عین القضات همدانیه که پس راه برای علم لدنی برای همه بازه. راه باز است، منتها همین نفوس مکتفی صاحب عصمت خیلی زود و به راحتی این راه رو بر اساس طهارت پیدا می کنند، منتها نفس مستکفی ناقص تا به این راه برسه مقداری او را ریاضت میگیره، که البته اونها باز یه جور دیگری ریاضت میکشن، نفوس مستکفی ناقص طور دیگر. اون که فرمود ولا تظنن نه، یا مخفف ولا تظنن، میان نبوت تشریعی و نبوت انبائی که این را نبوت تعریفی نیز گوین باید فرق گذاشت. این که قرآن می فرماد ما به انبیا علم لدنی دادیم، نه اینکه این علم لدنی از باب نبوت تشریعی اونها باشه، از او باب نیست، که اگر با نبوت تشریعی پیغمبر اکرم نبوت ختم پیدا کرد دیگه بعد از او مقام علم لدنی نباشه. پس امیر المؤمنین و ائمه اطهارم از این علم لدنی برخوردار بودن، ولذا بعد از اونها هم راه بازه، نه اینکه راه علم لدنی رو بسته باشن. خیلی خوب، حالا واقعی رو در قرآن هم خونده، بسیار خوب. از اینکه خوندیم حضرت موسی براش فلان واقعه پیش آمد، نه بسیار خوب، این اندازش خوبه. داستانش رو از تفاسیر مختلف از تاریخ‌های گوناگون به دقت فهمیدیم خب خوبه، اینم علم فکریست. اما خب حالا آدم از محضر مبارک خودش استدعا کند که عین اون صحنه را، واقعه را، حادثه را ببینه، مشاهده کنه. نظام هستیست، ولو اینکه یه حادثه از جنبه زمانی در مرتبه زمان و بستر ماده و طبیعت روی اساس تسرم زمانی آمد و شد، اگر مقطعی بود و تمام شد، معناش این نیست که صورت اون حادثه و واقعه در کتاب تکوین نظام هستی نوشته نباشه. که نظام عالم لوح محفوظه، هر چه که در او واقع شده ولو تو بستر زمان دیگه نوشته نمیشه. بستر زمان متسرم رفتنیه، اما به هر حال در سر زمان که دهر است، در مقام سر دهر که سرمده است، تمام حوادث و وقایع زمانیه همه هوه هوه مکتوب است، نوشته شده. اگر انسان نبود در زمان 1400 سال قبل لحظه هجرت پیغمبر را از مکه به مدینه مشاهده کنند، اون هجرت زمانی را نبودیم ببینیم. اما این هجرت زمانی در مقام دهر همچنان متحققه. بالاتر از دهر در روح دهر به نام سرمد تحقق عقلانی داره، در مقام دهر تحقق مثالی برزخی داره، که دهر روح زمان است و سرمد روح دهر است. ولذا شخص میتونه از مرتبه زمان منسلخ بشه و در مافوق زمان که روح زمان است، هر صورتی و هر حادثه و واقعی را در نظام هستی مشاهده کنه. راه برای او هست، حالا بسته به قوتشه. چطور علیجا از جنبه زمانی آمدن مسافر فلانی باید فردا یا یک هفته بعد انجام بشه که در موطن زمان تحقق پیدا کنه، که در فلان روز یک هفته بعد ساعت فلان هواپیمای آمده از مکه در فلان فرودگاه بنشینه و زائرش پیاده بشه بره منزل. این هنوز باید روز جمعه تمام جزئیات محقق بشه، هنوز از جنبه زمانی محقق نشده. اما جناب عالی امشب خواب رو میبینی، بیخبرم بودی که فلانی مکه است، خواب این فلانی از مکه آمده، ایطوری از هواپیما پیاده شد، اینجوری آمد، با هم روبوسی کردن، بعد با هم ماشین سوار شدن رفته. بعد برای دو روز بعد از این خواب میگم بله فلانی برای روز جمعه میخواد بیاد. عجب، خب پس بریم به دیداریشون. میره میبینه اتفاقا تمام صحنه هایی رو که در خواب مشاهده کرده بود به عینه تمام اونها در متن زمان پیاده شده. ایشون الان صورت این حادثه زمانیه در مقطع روز فلان کذایی را قبل از موطن زمان طبیعی در روح زمان در عالم دهر مشاهده کرده. یا از این وقت بگذاریم، امروز فلانی از مکه آمد، دو روز بعد، سه روز بعد یکی از دوستان به دیدنش می آید. آقا شما مکه بودی؟ بله. شما از کجا خبر داشتی؟ هیچی، من دیشب خواب دیدم شما رفتی مکه و برگشتی، آمدی و من اومدم به دیدارت، گفتم یه تماس بگیرم نکنه. تماس گرفتم، گفتم بله شما تو مکه بودی، آمدیم به دیدارت. بعد از حصول واقعه در مرتبه زمان بازم میبینید که شخصی حادثه مکه رفتن او را، آمدن او را در موطن روح زمان به نام دهر مشاهده میکنن. اینها مانعی نداره، هم قبل از هر حادثه‌ای در موطن زمان میشه از اون حادثه خبر داد، او را هوه هوه در مقام دهر میشه او را مشاهده کرد، و هم بعد از وقوع یک حادثه، چه زمان نزدیک به او، چه سالیانی و هزاران سال بعد از او، هم بازم میشه که این حادثه را در مقام دهر که روح زمان است مشاهده کرد و از اون واقعه با خبر شد. خب حالا خوندیم که حضرت موسی همچین حوادثی براش پیش آمد، در مسافرت با خضر همچین وقایعی براش رخ داد. حالا چون قرآن نقل کرده که اطمینان به اصل حادثه داریم، اما نحوه جزئیات این حادثه را روایات گوناگون بیان کردن. الان میبینید وقتی کتابهای روایی رو که در مورد تاریخ باز میکنید، میبینید باز از یک امام چند تا راوی چند جور مطلب نقل میکنن. یه راوی میگه از امام زین العابدین پرسیدم که نحوه مسافرت تو یک موطن واقعه سرگردانی پیش آمده برای ما، بالاخره نمیدونیم به دقت چجوری جمعش کنیم، حالا چقدر باید فکر کنیم جمع بین احادیث کنیم اینها. خیلی خوب، حالا راه داره که به محضر مقدس حضرت امام زین العابدین تشرف حاصل کنیم و به محضرش عرض کنیم آقا جان از شما چند تا راوی راجع به فلان مطلب چند جور مطلب نقل فرمودن، شما چی فرمودید به اونها، کدوم یکی از اینا حقه؟ آقا بهت میفرماید مانعی نداره که این میشه علم لدان. اونجا کتاب میخونیم، حیات القلوب میخونیم، منتهی الامال میخونیم، ناسخ التواریخ میخونیم، وقعت و صفین میخونیم، تاریخ انبیا میخونیم، کتابای تاریخی قدیمی میخونیم که سرگذشت ائمه چجوری شد. کربلا یکی میگه ابوالفضل اونجوری حمله کرده شهید شد، یکی میگه ابوالفضل رفته شهری فرات و در برگشتنی شهید شد، یکی میگه امام حسین روی ذوالجنا بود حمله میکرد شهید شد، یکی دیگر میگه نه آقا دم خیمه نزدیک خیمه بودن، دشمن آمد آقا رو دور زده و بین آقا و خیمه ها حائل کردن و آقا رو محاصره کردند و از دور با فلاخن سنگ میزدن که جناب شیخ در ارشاد این رو قائله و شیخ مفیدم آدم قویه در مسائل علمی و تحقیقی. خب حالا پس وقایع عاشورا، کربلا، حادثه شهادت عزیزان، فرزندان، نحوه اسارت، رفتن به کوفه، رفتن به شام که الان از جنبه شمسی همین روزها عزیزان جناب ابی عبدالله دارن به سوی شام میرن دیگه، تا برن شامو بعد هم شام یه چند مدتی چند روزی بمانن که از اول زمستان بعضی از یک نقلها از اول زمستان راهی مدینه بشن. اینا حالا اینقدر وقایع مختلف تو تاریخ نقل شده، ما و شما هم به عنوان نقل‌های تاریخی اشکال نداره برای مردم میگیم، نه به عنوان یک امر یقینی حتمی میگیم بله راوی نقل کرده آقا اینجوری شهید کردن، اون حادثه اینجوری شده. اینها میشه الان علم، علمه اینا علم ارثی انبیا و ائمه نی، اینا علم تاریخ از روات و تاریخ مورخین خوندیم و یاد گرفتیم. اما خب محضر مبارک خود حضرت زینب کبرا دم تشرف حاصل کنه به مادر جان بزرگوار کربلا، این وقایع رو راجع به کربلا شما خودتون از زبان مبارکتون برای ما فرمایش بفرمایید، بذارید ما از خودتون بشنویم چی گذشته. راه باز است، نه اینکه راه رو بسته باشن. اینه که نبوت تشریعیه اینها با در زمان پیغمبر اکرم ما بود و با رحلت پیغمبر به اتمام رسید. نبوت تشریعی آقا منقطع شد که در زیارتنامه جناب رسول الله در روز شنبه هر هفته مفاتی نقل کرده که با آقا خطاب میکنیم آقا با وفات جناب عالی یک مصیبت عظمایی در عالم پدیدار شد که هرگز این مصیبت جبران پذیری نداره، برای اینکه نبوت تشریعی از ما منقطع شده. این نبوت تشریعی است، اما نبوت انبائی که منقطع نشده. نبوت انبائی اطلاع جان شخص نبی هست از اسرار نظام هستی، این راهش باز. ولذا خضر شاید نبی به نبوت تشریعی نبود، اما اگه بگید خضر نبی الله یک کسی بگه ایشون که پیغمبر رو تشریف میگه نبیه به نبوت تن انبائیه تعریفیه راه هست درستم هست. ائمه علیهم السلام نبی تشریعی نبودن الا انه لا نبی من بعدی، این مراد نبی تشریعی است نه نبی انبائی، وگرنه فاطمه زهرا ائمه اطهار همه نبوت انبائی داشتن. نبوت انبائیه خبریابی از اطلاعات و اطلاع بر مغیبات نظام هستیه که بحث مبسوط این بحث را انشاءالله در کتابهای اصیل عرفانی مشاهده می فرمایی. مقدمه جناب قیصری بر فصوص الحکم که 12 تا فصل داره، فصل 12 یکی از مطالب اینه. بعد بحث مبسوطش را هم مرحوم جناب سید حیدر آملی در جامعه الاسرار فرمودن. همینجور در کتابای هست استادمون هم فراوان آمده. در این شرح فصل فاطمیه هم در یکی از این فصلهای 19 یک فصلی در مورد فرق بین نبوت تشریعی با نبوت انبائی است. نبوت انبائی بازه برای همیشه و ابدا، این هست به روی همه درش بازه. نبوت تشریعی است که اونم جنبه یک سمت است که روح نبوت تشریعی را نبوت انبائی تشکیل میده. اصل نبوت تشریعیه نبوت انبائیه. نبوت تشریعی یک سمت است برای اون نبی به این نبوت. این سمت منقرض میشه، وگرنه روح تشریع نبوت تشریعیه که روی به سوی خلق داشتن است که نبوت تشریعینه، روح او که روی به سوی حق داشتن است بازه. ولذا لقمان حکیم نبی تشریعی نبود ولی نبی به نبوت انبائیه بود. هر کسی میتوند در عالم نبی به نبوت انبائی باشه، منتها ان تتقوا الله، اگر انشاءالله تقوا مراعات بشه. هرچه تقوا مراتبی که داره، هرچه قوی تر نبوت انبائی قوی تره. ولذا میشه که اصلا در جریان این نیست به ظاهر که دنبال ای بگرده ببینه ماه منخسف شده یا نه. هم میبینید علم به خسوف ماه براش حاصل میشه، اطلاع بر غیب بر اون چرا که پنهان است برای شخص مکشوف میشه. یا به تعبیر سید ابن طاووس میفرماد برای ما و چه فضلی از ناحیه حق متعال بود که اول ماه رو هیچ نیاز به این علمای متعارف استخراج و امثال اینا دیگه نداشتیم، خودش حاصل میشد. اول ماه میدونستیم اول ماه. اینطوری اون که فرمود ولا تظنن، میان نبوت تشریعی و نبوت انبائی که این را نبوت تعریفی نیز گویند باید فرق گذاشت. که نبوت انبائی 3-4 تا اسم داره. تو این معاصر آثار تو جلد اولش آوردیم، شرح دفتر دلم تو اون بحث باب شرح باب دوم تقریبا بحثش آمده دیگه. هر کجا میل شریفتونه نگاه بفرمایید، اونم فرمایشات آغاز از منم نیست. نبوت تشریعی به نزول قرآن کریم خاتمه یافت، چون بر پیغمبر اکرم نازل شده دیگه. آخرین نبوت تشریعیه پیغمبر اکرم که نبی به این نبوت بود با نزول قرآن به اتمام رسیده. ولذا اون آخرین سالی که پیغمبر فرمود اوتیت و جوامع الکلم و خواتیم البقره، به من جامع های کلم کلمات، هر کلمه ای اون جامعش رو خدا به من عطا کرده. و اواخر آیه سوره مبارکه بقره رو هم به من دادن داده شده. جناب ابن عباس گفت که دیگه فهمیدیم امسال سال آخر عمر آقاست و از دنیا رفتن، دیگه نبوت تشریعی منقطع شده. و آخرین مقام یعنی این حقایق نبوت تشریعی هم قرآن کریم بود که بر پیغمبر اکرم نازل شد و آخرین روزهای عمر مبارک پیغمبرم آخرین آیات نهایی قرآنم نازل شد که بعد از او طولی نکشید جناب رسول الله از این نشأه رخت در بستن که نبوت تشریعی به نزول قرآن کریم خاتمه یافت، به اتمام رسیده. از این به بعد دیگه حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلالون الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه دیگه، و تبدیل و تغییر و اینها راه نداره، اما نبوت انبائی تا ابد ادامه داره، این راهش بازه. این نکته ای بود که از فرمایش جناب عین القضات همدانی که کلمه ولا تظنن ان تعلیم الحق، دیگه اینجوری گمان نکن که فقط خدا میخواد تعلیم بده، صرفا وقف عیون انبیاست دیگه. خداوند از پیغمبران که گذشته، از ائمه که گذشته، به هیچ کسی چی یاد نمیده، میگه اینقدر به خودتون درس بخونید، جونتون به لب بیاد، چیزی یاد بگیرید. اینجوری نی، اگه جان آماده باشه امروزم با انسان همون حقایق رو اعطا میفرماین که اون دیروز به انبیا اعطا میفرمودن، زمان بردار نیست. و در حال این یک مطلب در کشکول شیخ بهایی آمده است، از شیخ الجلیل ابوالحسن الخرقانی، اسمه علی ابن جعفر، کان من اعاظم اصحاب الحال، که متاسفانه این بزرگوار را هم که شیخ الرئیس در مقابل او زانو زده بود، خواجه ابو سعید ابوالخیر در پیشگاهش خاضع بود و تمام بزرگان علم و معرفت در پیشش خاضع بودند، خلاصه این هم یه کاریش کردیم که هر جوری بود سنیش جلوه کردیم، جلوه دادیم. الان برید در خرقان که در طرف های شهرود دیگه، نزدیکی شهر شهرود خرقان، اونجا میقان و خرقان اینا، و اونجا قبریشونه. ماشاءالله چقدر مسافرین اهل سنت از پاکستان، افغانستان، درون ایران اونها میان برای چیز که ولی ایشون سنیه، از علمای اهل تسننه. و این انسان به این عظمت را هر جوری بود بالاخره آقایون این را با چوب تکفیر سنیگری این را بروندنش. از این فرمایش ها که کانه کی میگه؟ شیخ بهایی ابوالفضائل عصر خودش، استاد ملا صدرا شیخ بهایی بون عظمت، ایشون میگه که اسمش علی ابن جعفر، کان من اعاظم اصحاب الحال، که توفا لیلت عاشورای سنه 425 هجری قمری. خب تقریبا میشه حدود 1000 سال دیگه، الان 1425 و دقیقا 1000 سال قبل ایشون وفات کرده. و من کلامهی، از کلام این آقای ابوالحسن خرقانی، فی ذم العلماء الذین صرفوا فی تصنیف الکتاب عمرهم، ایشون در مذمت علمایی که عمرشون رو فقط در تصنیف کتاب گذرانده اند، در مذمتشون قاله، اینجوری گفته که آقا نمیگم اینجوری علم و تحصیل علم بده، اما وارث نبی یا انبیا میخوای بشی همین اندازه نخیر، باید به علم لدنی برسی تا بگی من وارث انبیا شدم، وگرنه تا تو علم فکری هستی ورثه انبیا نیستی. ان العلماء ورثه الانبیا که الان میخونیم، این مال اون علمایی است که علمشون علم لدن باشه، وگرنه به کتاب خوندن و حوزه و درس و بحث و اینها ورثه انبیا نمیشی. اونم که عین القضات هم که همین حرف رو داشته، ایشون هم میگه ان وارث النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کیه وارث نبی؟ کیه؟ من اقتدا بهی فی الافعال والاخلاق. وارث نبی کسی است که به پیغمبر و نبی در افعال و اخلاقش اقتدا کنه. لا من لا یزال یسود به اقلامهی وجوه الاوراق، نه کسی که به طور دائم کارش اینه که چهره ورقها را سیاه میکنه، میشه کتاب مینویسه چهره اوراق را سیاه میکنه. این را نمیگم وارث نبی. وارث نبی اون کسی است که اقتدای به نبی در افعال و اخلاق بفرماید، اونو میگی نه وارثه. خب این بود مطلب کلمه یاد شده که کلمه 28 هزاری کلم. حال به مفاد این دو حدیث دقت شود. یکی از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که قال علیه السلام آقا جان فرمود العلماء ورثت الانبیاء سفینة البحارم، نقل شده که علماء ورثه انبیاء. و دیگر در اصول کافی از حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام روایت شده است که ان العلماء ورثت الانبیاء. خب علما ورثه انبیایند، منتها به چه بیان؟ و ذاک این که ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا که درهم و دینار جا نمیگذارن، به ارث نمیگذارن. و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، ولذا اونها ارثشون احادیثشونه، کلمات نوریهشونه، فرمایشاتشونه. که فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، که هر کسی به چیزی از اون احادیثشون اخذ بفرماید کانه که حظ وافری را اخذ کرده. این دو حدیث. از اینجا تذکرات شریفشون. اینها آقا الان تذکراتی هم که دارم میدن، اینها از بس که آقا در تاریخ ایشون، بزرگان دیگر، اساتیدشون، مرحوم آقای طباطبایی، آمیرز مهدی آقای قاضی، ابویشون حاج سدلی آقای قاضی، مرحوم آقای رفیع قزوینی، آقای الهی قمشه‌ای، مرحوم آقای الهی قمشه‌ای صاحب ترجمه معروف قرآن، این مرحوم آقای قمشه‌ای به این عظمت آمده بودن در قم، در صبح شروع فرمودن مسجد امام. بعد دیگه آقایون ناراحت شدن و که اینها عارف هستند و حکیم هستند و خب حالا آقا عارف هست، حکیم هست، مجتهد هم هست، فقیه هم هست، زحمت کشیده، خون دل خورده هم هست، خلاصه طلبه ای را کوک کردن که بله یک مردانگی بکن، آبروش رو بین طلبه ها ببر تو مسجد امام حسن عسکری در نزدیک های و چهارراه باجک، اونجا مرحوم آقای قمشه‌ای تدریس می‌فرمودن. و روزی یکی از این طلبه‌های بیچاره رو کوکش کردن و ایشون رفت وسط جلسه، ایشون پا شده و هر چه بد و فحش داشت گفته دیگه، و مرحوم آقای قمشه‌ای مجبور شد که این رها کرد و دیگه تشریف بردن برای تهران. تا آخر عمر دیگه در تهران موندن. کیه؟ کسی مجتهد هم هست، مفسر قرآن، اصولی هم هست، فقیه هم هست، عارف هم هست، حکیم و فیلسوف هم هست، مترجم قرآن هم هست، بعد در این حال طبیب هم هست. قانون شیخ الرئیس رو هم تدریس میکرد ایشون، که آقای یکی از کسانی که پیششون طب میخوندن برای مای قمشه‌ای بود، قانون میخوندن، مقداری بخش قانون رو خدمت ایشون خوندن. خب آقا چرا این کارو میکنی و چرا طلبه رو تحریک میکنی؟ طلبه جوان بنده خدا، درس نخونده، حرف نشنیده، به احترام این که مثلا کسی به عنوان فلان اسم مطرح هست باید حرفشو گوش کرد، ایشون واجب الاطاعه. و این پیر مرد خدا را با اون تقوای او، با اون حال ایشون از اینجا در کردن. مرحوم آقای قزوینی را هم همینجور در کردن. مرحوم آقای شعرانی آمد و قوم درش کردن. مرحوم هاشم منطقی آملی همینجور. اینا خب بزرگانی بودن، هر کدامشون یک عالم علوم با خودشون، به خصوص علامه شعرانی که علامه مطلق عصر بود. دو نفر بودن اون روز در تهران و یکی در کرمانشاه، مرحوم سردار کابلی اونجا و مرحوم آقای شهرانی در تهران. خب اینها می آمدن حوزه رو پربار می کردن در رشته های مطلق علمی، در ریاضیات، نجوم، هیئت، طب، فقه، اصول، عرفان، فلسفه، در مطلق علوم، در ادبیات، در رشته های ارسماطیقی، علوم غریبه. اینا الان ما یه حوزه‌ای داشتیم که در مطلق علوم ما طلبه‌ها تحصیل می‌کردیم. آقا نه، الان حق ما سوزونده شده، ما بالاخره طلبه شدیم، دوست داشتیم درس بخونیم. یعنی حالا چقدر ما تا 30,000 طلبه الان جمع شدیم، تمام دانایی‌های ما در نهایت و یه مقدار ادبیات خون اینا رو که الان دانشجوان هم دارن می‌خونن، که الان دانشجوان هم در ادبیات عرب می‌خونن، چقدر خوب. بعد دانشجوان هم که الان رشته های فوق ارشد میگن، کارشناسی میگن، کارشناسی ارشد میگن، چی اینا الان دارن تو اون رشته، تو دکترا دارن در فقه، در مورد اصول، در کلام کشف المراد. چقدر دانشجویان تفریا میان از ما، مثلا یا نوار کشف المراد گوش کنیم، نوار فقه گوش کنیم، نوار حتی میان الان چقدر دانشجویان سطح دانشگاه ها میان تقاضا دارن که آقا مثلا نوارهای اسفار رو ما کجا پیدا کنیم گوش کنیم، نوار تمهید القواعد گوش میکنن در کتاب های گوناگون. بعد هم که الان هم خیلی از دانشجویان دانشگاه هم دارن متن لمعه رو تو مواد درسیشون میخونن. خب پس الان ما دیگه حوزه همین مقدار بخوایم درس بخونیم بریم اجتماع، اینا رو که اونا دارن میخونن. الان هم میبینید که ماه رمضان شده، اگر دو تا روحانی میاد یک کمی حرف علمی بزنه، ده ها نفر شخصی هستن که در رشته اخلاق و فلسفه و عرفان و چه همه رشته دارن اینو خوب حرف میزنن، خیلی هم و خوب دارن کار میکنن. و این که نمیشه آقا ما حوزه رو اینجور محدود محدود محدود، این علم نه، اون علم نه، اون علم نه، اون یکی نه، اون یکی نه. بعد الان حالا چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، طلبه سال اول یه صرف ساده بخونو، همینجور خواب یه کمی احکام بخونو، یه کمی چه بود، سال دوم یه کمی سیوتی بخونید و سال سوم نمیدونم تلخیص اصول بخونو، سال چهارم یه چیه، 5-6 ساله یه طلبه بره مبلغ بشه، میتونه از عهده اجتماع بر بیاد؟ اجتماعی که الان تو هر روستایی بری ده ها نفر دانشجوی تحقیق کرده در رشته های مختلف علمی داره، میشه با این مقدار تحصیل الان جوابگوی اجتماع باشدن؟ ما طب نمیخواهیم، ما نجوم نخواستیم، ما مثلا ریاضیات نمیخواستیم، تمام این کتاب هایی که شیخ بهایی ها و شیخ مفید ها و و و و این همه بزرگان این همه کتاب نوشتن، نعوذ بالله، این آدم های بیکاری بودن. خب فقط میخواست شیخ بهایی فقه بخونه اصول که چیزی نبود که. اما ابوالفضائل شیخ بهایی ها، دیگران دیگران، چرا اینجور تخلیه شده؟ اینا مسئولیتش به پای کیه؟ جواب من و شمایی که امروز استاد میخواییم پیدا نمیشه، و همینجور طلبه ها بی سرپناه هر کسی رو میرسی یک آه و هزاران واویلا که آقا این مقدار درس خوندن که این مقدار جواب نه ما رو میده نه اجتماع رو، ما باید کجا پناه ببریم؟ کی باید ما رو بسازه؟ کی باید تعلیم علوم در رشته های مختلف رو به ما بده؟ که ما مگه الان دلمون بخواد ما یه شیخ بهایی بشیم، چجوری شیخ بهایی بشیم؟ آقا الان تو این حوزه ما، اینجا مشهد، تهران، نجف، هر کجا که الان دیگه خدا لطف کرده بزرگترین حوزه جهان الان قم شده، یه طلبه 5 تا 10 تا 20 تا بگن آقا ما میخواییم ابوالفضائل شیخ بهایی اصل بشیم، مگه اشکال داره؟ مثلا من آمدم بسم الله الرحمن الرحیم در خدمت شما به طور مطلق، شبان روزم قول میدم که الان یقین دارم ده ها طلبه اینجوری هن. حالا اگر همه ذوقشو نداشته باشن، در بین 30,000 تا 30 نفر پیدا میشن که این 30 نفر رو کی برشون درس بگه الان؟ آقا استاد کو؟ مگه استاد همین امروز که نمیشه تربیت بشه؟ این استاد با 30 سال قبل 40 سال قبل باید مثلا قوم درس ها رو میگفتن که یک نفر، 10 نفر 20 نفر استاد میشدن، الان میتونستن جواب ما رو بگن. کو؟ اینا مسئولیتش به پای کیه؟ این همه جوانهای طلبهی که به صدق آمدیم طلبه شدیم و الان جزی 4 تا کتاب متعارفی که در دسترس همه هست، دانشجویان هم که دارن اینا رو بهتر از ما میخونن، تازه بعضی از این آیون دکترهای تو دانشگاه که الان بعضی مثل لمعه ما رو هم که ترجمه کردن و شرح کردن که آیون طلبه ترجمه اونا رو میخونن میبرن امتحان میدن، که خب این برای ما بد نیم؟ حوزه علمی قوم یک نفر روحانی مستخرج تقویم نداشته باشه؟ روزی که تمام جهان تقویمش رو از اینجا میگرفت، حالا نعوذ بالله بشینیم و یه روز این افطار کنه، یه روز اون آقا افطار کنه، یکی اون افطار کنه، این بگه نه، اون بگه بله، اینجور اینا تخلیه شدن علم آقا، وگرنه بیکار نبود ابوالفضائل شیخ بهایی، اونم یه دوتا رشته علمی رو طی می‌کرد و به اتمام می‌رسوند. اینجور که نیست آقا، در مطلق علوم ما حرف می‌خواهیم، نه که متاسفانه استاد نداریم. افسوس و صد افسوس. حالا تازه تا کی برسیم به علم شهودیش؟ تا کی برسیم به تازه ای فرمایش که علوم همه رو باید لدنی آدم فرا بگیره؟ ما هنوز تازه در این علوم خدمت شما فکری که در محضر استاد نشستنه و حرف یاد گرفتنه، هنوز تو اینها الان مونده ایم، تا چه برسه بخوایم به علم لدنیش برسیم، که حیفم شده. این آقا نه این که این حوادث و وقایع رو دیدن و هی ده هی اینو در بکن، اونو در بکن، اونو در بکن، نتیجه میخواد چی بگیرید، آینده چی میخواد در پیش بیاد، و اگه همین جورم واقعا بخواد ادامه پیدا کنه دیگه برای 20 سال بعد میخواد چه وضعی پیش بیاد. تمام کتابهای اصیل ما همه داره میره به طرف بایگانی ها و خاک خوردن ها و کنار گذاشتن ها و اینها، این جامع المقدمات به این خوبی، این شرح جامی، این شرح شمسیه، شرح مطالعه، کتاب های اصیل ادبیاتی در لغت، در مطلق ادبیات، در منطق، کتاب های سنگین منطقی در فلسفه، در فقه، در فقه هم الان یه درس خارج، آقای خارجگو هم از بیرون و یه مسئله ای را از عروت الوثقا مطرح میکنه، چند تا نظریه رو پیش میکشه، راجع به نظریات ادلهشون اقام میکنه، تموم میشه میره. اما حالا طلبم که ملزم به شرکت که نیست، که از بین 1000 تا طلبه شاید 5 تا همچون ملزم نباشن که خیلی خوب این درس خارج رو به چه نحوه احسن طی کنن، و تازه معلوم است کی میاد وارد درس میشه، کی از درس بیرون میره، نه نشستن ادبی تو درس داره. گاهی این درس های خارج که آدم شرکت میکرد و میبینیم اصلا آدم زحمت، آقا این که یه طلبهی که درس خارج خون هست، چرا باید نشستن او در سر درس با اون نه باشه در پیش جلسه در حضور؟ این چرا حضورش حضور نیست؟ چرا یک رو از کلاس گذشته داره میاد؟ چرا 10 دقیقه گذشت هنوز تمام میخواد بشه داره میره؟ میخواد فردا به حساب کی بیاره اینها را؟ این درس خوندن ها چجوری میشه خلاصه نتیجهش؟ خب قشنگ بشینه و جواهر بخونه به جای این خارجگویی های آزاد، که طلبه 1 سال هم درس بره 2 سطر عربی خوب براش روی حساب خونده نمیشه، نه خیر، قشنگ بشینه جواهر بخونه در فقه، خوب جواهر بخونه، این بشه اجتهاد او. اجتهاد او جواهر خوندن باشه، جواهر مشتهه سه اجتهاد است، اینها باشه. نمیدونم با چه کار کرد آقا، وضعی که داریم اینه، اینه که این ناله ها رو حالا از جان آکنده از اصطلاحات علوم غیر ایقانی، حجاب بزرگی برای انسان است. حالا اینا نگاه میفرمایید، میخواییدم بعدا سریع بخونیم بریم. والحمدلله رب العالمین. آقایان لطف بفرمایید بعد از محفل اینجا در بیرون ساختمون دم در هیچ اجتماع نفرمایید، عذرخوا هستم محضر شریفتون، گویا این مقدار همسایه ها دارم میگن اینجا جمع میشن و اینات بندگان خدا زندگی عادیشون مزاهمشون دم در عزیزان تشریف بردن، دیگه سریع از دم در بگذرن و بیرون ساختمون تجمع نشه. همسایه ها زحمت می بودن.